سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان هفته آینده میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. به گفته شماری از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 اگست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب 25 اسد در صفحه اکس خود نوشت که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده است که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شماری از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش ها این دیدارها توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد موضع رسمی نگرفته است. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در ولایت هرات برای 3 پروژه انتقال برق به ارزش 41 میلیون دلار قراردادهای را با شرکت‌های خصوصی به امضا رسانده است. این شرکت روز یکشنبه در اعلامیه گفته که این پروژه ها با شرکت های زازو افغانستان و کابل ملی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد برق 220 کیلووات از سبستیشن نورالجهاد تا سبستیشن پل هاشمی و سپس تا سبستیشن 24 هوت شهیدان انتقال خواهد یافت و همچنان ایجاد یک سبستیشن جدید و لین های مربوط نیز شامل این قرارداد می باشد. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که باشندگان سراسر افغانستان در ماه‌های تابستان از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند این مشکل چالش‌های جدی را برایشان به میان آورده است. در افغانستان دسترسی به برق محدود است، در حالی که افغانستان ظرفیت تولید انرژی را داراست، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تنها حدود 38% مردم این کشور به برق دسترسی دارند. هزاران اسرائیلی معترض به ادامه جنگ در پی فراخوان خانواده های گروگان ها روز یکشنبه به جاده ها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید. این اعتراض ها بیش از یک هفته پس از آن برگزار می شود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهای برای تصرف شهر غزه موافقت کرد. جنگ که 22 ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است. این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل آغاز شد، حمله ای که طی آن 250 نفر هم گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر 49 گروگان همچنان در غزه هستند که ارتش اسرائیل می گوید 27 نفر از آنان کشته شدند. سازماندهندگان اعتراض ها و گروه اصلی کارزار خانواده های گروگان ها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه نخستین روز هفته در اسرائیل شده بودند. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسب و کارها در اورشلیم و تلوه تعطیل بودند. و رهبران اروپایی قرار است در باره گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. نشستی که پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می‌شود، قرار است روز یکشنبه 17 آگوست یک روز پیش از دیدار مهم زلنسکی در کاخ سفید رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان یک تماس ویدیویی برگزار کنند. اوکراین در تلاش است اروپا را در مذاکرات مربوط بر راه حل سیاسی برای پایان جنگ و نیز در زمینه تضمین‌های امنیتی مورد نظر کیف دخیل کند. بر همین اساس ممکن است یکی از رهبران اروپایی روز دوشنبه زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی کند. زلنسکی روز 16 آگوست در صفحه اکس خود و پس از گفتگوهای آمریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: مهم است که اروپایی‌ها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با آمریکا تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد فراهم کنند. نشست آلاسکا که در تاریخ 15 آگوست برگزار شد، بالاترین سطح دیپلماسی میان واشنگتن و مسکو از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 بود. با این حال به نظر نرسید تغییر اساسی در اهداف جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین ایجاد کرده باشد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر، متخصص داخل از کانادا، و دکتر محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام با شما داشته بیکلیل. خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیرم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص بلسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایتا رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس بی وی، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیوی آزادی و خدمت دکتر صاحب جان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. من در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فرید جان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزدی مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل باشه شد چرا
نیم وظایف جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در به خون داخل میشه به جگر، اینها پارچه شده میتواند. دیگه که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پارچه میشه و بعدا از طریق جگر به انها یا به روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه که وظیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف مرکزی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تهار یا تیلی که میگه در فارسی به اوجه اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لذا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه. دیگه ای که نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معکت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معکتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خون ریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحات دموی خون که بنامه ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کبی، اینا باعث جدی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم، برداشت کردیم یعنی از صحبت‌های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خود تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجود بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجود باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن خراج میکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه. از خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناکش هم شکل B و C است و این معمولا اشکال خفیفش است مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشم هم زد میشه و جلد هم زد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدی رو تبدید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم و جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایطه در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره، یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت از اون جلوگیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود نیه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشنش کس یا دوری واکسینیشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینیشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو حتی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تسخیص شود و تداوی شروع شود و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بودم اونجا هم بود، اونجا برش هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوی بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوی سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلی
تشکر از سوال شما آقای سروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک اسایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصابی امی هپاتیتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مصابی هپاتیتیس سی هستند. و در افریقا احصایه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مصابی هپاتیتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند. و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند. و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را کشکاری می کنند. این باعث عظیمی میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب می شود، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش رفته نباشه و را زیادی باشه سر با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شده و ششته شده شستشو فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش رفته شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر از شش ماه کم باشه و دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تاگهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمن با خود میگیره که یه باید تداوی شد و تداویش از دوای مختلف زدی ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلوی پیشرفت ویروس دیگره که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت به نام HIV اید و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن و فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیای مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب 100% مصرف ندارد. و دیگه که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بزگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مصاری که دفاع ایجاب می کند. از یکی تینوفولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار آن دواها خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که وجود دارد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود، وقایه بهتر است و ارزانتر و مؤثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایع خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چین میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن وسایل ممنتن مثلا متادین است که یکترین استفاده میکنه فرنج برکت دیگه میتاگه و یکی از اونها به سپاسای سیبی مصاب شده باشه مرض میتونه با وا انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و یه راه های مشخص مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشد، مرد داشته باشد، مقاربت جنسی غیر محفوظ را که را بگیره این مرض انتقال کرده میتونه. در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خود شیر میته چطور داره
انتقال میکنه؟ طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
خودی ویروسی هپاتیت سی بی می تواند که در خود موجود باشد. ثابت شده که خودی ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده، لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خودی ویروسی هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند و مثلا قسمی که دکتر صاحب از در گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال میکند، وقتی که یک شخصی بیماری که دردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کند با یک شخص سالم او مصاب میشه و در وقتی از مادر به طفل در وقتی ولادت انتقال میکند. در وقتی ولادت وقتی که در وقتی ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر مثلا سی تفل میاد، تفل هم در وقت ولادت میتونه که زخمی شود یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف تفل بریده میشه به این وقت میتونه که خون مادر با خون تفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان اسمی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به تفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شد و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه، لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالای سفت می زنم، از این طریق انتقال میکنه. وقتی که گوش سوراخ میشه انتقال میکنه، یا مثلا بینی سوراخ میشه از تفولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنه، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستند. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا نن مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقتی مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقتی ولادت طفل خود مبتلا ساخته و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار دردی سیاه باشد باید خون از او هرگز به تماس خون شخص سالم نه. غیر از خون تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مست به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیسی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیت مسئولی خود وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت کنسی میکنن مرد مصاب میشه و مفلا میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته میباشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان میایه، چه تدابیر گرفته میشه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم پس میرم به جواب سوال اولی. او شیر مادر انتقال از طرف خون ویرس طوری که دکتر صاحب گفت ویرس در شیر مادر موجود است، من تا به اون اندازه نیست که صدای مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه قدر که وایرس کون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه. و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم افغانستان طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می مافیاتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شکم مادر چیز دیگه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته
بودم شما رو فراموش کردم.
بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله من فهمیدم تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه مثلا ایدز و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که وا مطمئن شوند که ویروس ندارن بازو خونه برای مریضی که ضرورت دارن انتقال دادن میشه. تمام خونی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
ما مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتها همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر سیبکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری. بفرمایید دکتر سیبکلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرباز صاحب، ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکند باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که این بیمار است. خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیفیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید مدافعین معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیا دافر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سزمه که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر سیبکلیل. دکتر سیب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیتس یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه من برای قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت برمی سخنهایی که دار سبکلوی گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از وای استفاده نکنه، تارای سفیله باید نکنه، خورتای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی صفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتایتس میگن خود واکسینی چمو هدفش چیز بوده دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود به نام ایچ آی وی اید و هپاتایت که من فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریقی میتونستن که بردی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم معلومات دقیق ندارم خود این دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من داده چیز میباشم که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل واقعی ما باید بگیرم.
دکتر سبزگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوه‌جات از ترکاری باب است، میوه‌ای که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است ناک یا بسیار فایده داره ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه ساسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوه‌جات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود وایرس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره. ششت خودم اگر مریضی بکنن به شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوز مثلا شکل بی و سی در وی چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم
تشکر
و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد ما هست حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خیال روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل
بله خسمی که دکتر صاحب پریر بازگر بکشن من نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر مرجع مسئولیت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که این توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف انظر روانی، بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه، امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخص، اگه او وقایع نشه، یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس، و بهترین راشم جلوگیری است که خون تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مقاربت و قاربت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید دکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی. و امی توی مهمه پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونیزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه، و دوره دوی در شش ماهگی است، و دوره اول در وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است، و دوره سومش در هفته چیز میشه چهاردهم، دوره چهارمش چهار دوره است که در هفته چهارم چهاردهم تمام دورهش پوره میشه، و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که روز اول برشان میتر یه داخل از اوست، و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر کنند تبلیک وقت تبلیک سوالید میشه باید نظر 24 ساعت اول باید تبلیک دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی را باید بگیرم، و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد، و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید ببینیم که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین می شود. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسماند است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در بسیاری ورسالی ها ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد، و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحی ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنن، مردم واکسن نمی گیرن. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آوره در یک قریه، معلوم دار که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا از قسمت واکسین معلومات ندارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، لحاظا طفل خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%، در پاکستان، در مملکتی که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجه 60% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 80% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب بکلیل. دکتر صاحب بکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارند یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیسی. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی ترمان حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه بنا به مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره از حالا انتقال بسه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن دمو یک تب خفیف چی شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول رو برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگانی که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.